نه اصلا
نامنده نقل عزیزه نکیم باری چلا
واقعا باید خود ما احساس و غرور افتخار کنیم به خاطر بودن چنین نوجوانای عزیز و پاکار و مقاوم و شجاعی که اینطور دارن صحبت میکنن و از کشورشون پاسداری میکنن از پرچم کشورشون. خب اجازه بدید نفر دوم رو باشون
بله بکنیم. با افتخار
پاکار هستن پرچم در دست میگیرن و خیلی حرف رو گفتن دارن. سلام.
سلام
حالتون خوبه؟
سلامت باشین.
خودتون رو معرفی کنید. چند تا
بسم الله الرحمن الرحیم. من ارشیا صمدی در میدان ابوذر تهران حضور پیدا کردم که از پرچم عزیز کشورمون دفاع کنم و در دست بگیرم این پرچمو که نذارم حتی دشمن بتونه این پرچمو بندازه زمین. من 12 ساله از منطقه 17 تهران اینجا ایستادم که کسی به پرچم ما اهانت نکنه.
درود بر شما. احسن بر شما. چقدر با احساس
کی جرأت میکنه با وجود شما اهانت میکنه؟
خب شما بگید که مردم برای چی میان در این اجتماع، چقدر حس و حالشون و پیامشون برای همه چیز.
مردم در این تجمعات خیلی از 60 خورده ای روز است که در میدان حضور پیدا میکنن تا از کشور خود، آرمانهای خود، رهبر خود، شهدا و حتی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای دفاع بکنن و با دست محکم بر دهن آمریکا و اسرائیل بزنن.
خیلی عالی. واقعا جای تشویق داره. جای عبدی یعنی
واقعا همینطوره.
جوانای عزیزمون که انقدر زیبا انقدر پرصلابت صحبت میکنن. من میخوام برای سلامتی خودشون رفقا یه صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد
آل
محمد و عجل فرجهم.
این صحبت یک نوجوان 12 ساله است. خب فرصت هست که من نفر سوم گفته بکنم؟
به نظرم صحبت کنیم، ما که داریم کیف میکنیم اینجا از شنیدن صدای این عزیزان.
اجازه بدید این نفر سوم خودشون رو معرفی کنن. سلام عرض میکنم، خودتون رو معرفی کنید.
سلام، من شایمی کربلایی هستم، 14 سالمه. هیچ اومدم میدون مراقب کشورم
باشم. احسن بر شما. جوانای الان ما مراقب کشورشون هستن، مراقب پرچمشون هستن. و حضور مردم رو چطور میبینید؟
هیچی دیگه، ما حضور مردم میبینیم که هر روز اصلا دست بردار نیستن، همچنان دارن میان و مثلا چجوری بگم از کشورشون دفاع میکنن، وایستادن دور میدون. این پرچمی که هر روز ما داریم میچرخونیم هیچوقت اصلا زمین نمیذارن یا اصلا جمعش نمیکنن، هر روز یه ساعت کرایه میکنن و مردم ازش همیشه بالا نگهش میدارن و میچرخونن.
حتی فکر میکنم ساعت 2:30 سه نصف شب، یعنی تحت هیچ شرایطی این پرچم زمین نمیذاره. درسته؟
بله
24 ساعت.
من که واقعا لذت بردم از بودن در کنار این جوانها، نوجوانهای عزیزمون و انرژی کنم ازشون و خود من افتخار میکنم از اینکه در کشور زندگی میکنم که چنین نوجوانهای شجاع و پاکار و با بصیرتی داریم. که
من وقتی بچه صحبت میکردن میدونید به چی داشتم بیشتر فکر میکردم؟
بله.
این که رژیم قاسب صهیونیستی و امریکا هر چقدر که در میدان نبرد و میدان سخت شکست خوردند، در میدان رسانه و میدان جنگ شناختی 10 برابر دقیقا. اون شکست خوردند.
دقیقا همینطوره. من فکر میکنم که علت شکست امریکا و اسرائیل و دشمن ما به خاطر همین نوجوانان
همین بچه
و همین نسل در واقع جدید ما، دهه 90 های ما، دهه 80 های ما، جوانای عزیز ما که پاکار هستن و حتی بعضی از اینا به نظر من بعضی از نوجوانای ما پدر مادرای خودشون رو انرژی میدن، انگیزه میدن و تشویق میکنن برای حضور در این میدان ها و این اجتماعات شبانه و شاید یه جایی برعکس بشه، یعنی بچهای ما، نوجوانای ما عامل حضور و عامل تشویق و شرکت.
آقا دیگه بارها دیدیم دیگه در تصاویر بچه‌ها شعار میدن، بزرگترها پاسخ میدن.
دقیقاً همینطور. من اتفاقا این رو عرض میکنم چون برخی از این اشتهاد واقعا همین رو من دیدم.
آره واقعا. و شب 67 هم قطعا شاهد همچین اتفاقات عجیب و غریبی خواهیم بود و مردم ما باز هم گل خواهند کاشت. آقای نوری عزیز از محضرت ناچارم خداحافظی بکنم، انشاءالله فرصتی باشه تو برنامه های بعدی هم با شما ارتباط خواهیم گرفت.
خیلی ممنون از شما و همکاران خوبن که این فرصت رو در اختیار گذاشتید تا در کنار نوجوانای عزیزمون باشیم که پرچم از کشور عزیزمون رو برافراشته کردن و همچنان هم انشالله در دستانشون استوار پایدار خواهد بود.
خدا حفظتون بکنه همه شما را. سپاس از شما.
شما خدا نگهدار.
یا علی خدا نگهدار.
خدایا دشمنا خو نتانو خو ترامپ همه دشمنانو شرشون کنم الهی آمین.
مرگ بر ترامپ.
ترامپ هیچ ولش نمیتونه بکنه و من یک بنادی و تمام مردم کشور ایران تا آخر پای کشورشون وایسادن.
من دهه 90 سرباز رهبرم و برای رهبرم
دهه 90 تا اینجا هستم تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
میمون دیه پوشالی چشمهایت را باز کن و خوب ببین این جمعیت شبانه که با غیرت از خانه ها بیرون میآیند فقط یک تجمع نیست. اینها نشانه این است که ما برای حق شبها را هم به میدان می آوریم. رجز مرا بشنو و بدان، ما نه عقب می رویم، نه خم می شویم، نه خاموش می شویم. ما ایستاده ایم و هر که روبروی ما بایستد می فهمد که ایستادن ما معنایش پایان راه اوست. ترامپ، you're nothing, so get out of the Middle East with your followers. و من نست الا من عند الله العزیز الحکیم. الله اکبر. الله
امیر
ایرانی
از خانه بزن بیرون.
هم فارس و بلوچ و لور، هم ترک و عرب، هم کرد، هر گوشه ایرانی از خانه بزن بیرون. هر گوشه ایرانی از خانه بزن بیرون.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایران. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یوالی یزید، کسی مثل من، کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر دارن بیعت نخواهد کرد.
ای هم نفس دینی، هم درد فلسطینی، الگوی مسلمانی از خانه بزن بیرون. الگوی مسلمانی از خانه بزن بیرون. از خانه بزن بیرون. از خانه بزن بیرون. از خانه بزن بیرون.
خب اگه کمی به عقب برگردیم و به تحولات منطقه نگاه کنیم، یکی از نقطه‌های مهم همین جنگ عراق و کویت بوده، جنگی که در ظاهر بین دو کشور آغاز شد اما خیلی زود به یک مسئله بین المللی تبدیل شد و پای قدرت‌های بزرگ هم به منطقه باز شد. ائتلاف‌ها شکل گرفتن و برای اولین بار نوعی حضور مستقیم و گسترده از سوی امریکای جنایتکار در منطقه تثبیت شد. اما نکته مهم اینجاست، این جنگ فقط یه درگیری نظامی نبود. در کنار میدان نبرد، سیاست، اقتصاد و حتی رسانه هم فعال بودند و نتیجه اون فقط پایان یک جنگ نبود، بلکه تغییر در موازنه قدرت منطقه بود. اینجاست که یک سوال بسیار مهم مطرح میشه، آیا این جنگ فقط یک بحران مقطعی بود یا آغاز یک نظم جدید در منطقه؟ بررسی این سوال نیاز به اهل تخصصش داره. آقای دکتر صفرنژاد کارشناس مسائل سیاسی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام و شب شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم آقای عبدیانی خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
شب خوب و خوشی داشته باشید.
زنده باشید. آیه دکتر، جنگ عراق و کویت چه تأثیری بر شکل گیری نظم جدید در غرب آسیا داشت و نقش قدرت‌های خارجی به ویژه امریکا در این تغییر چه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چیزی که شاید اینجا باید به عنوان گزاره اول بهش اشاره بکنیم این بود که به هر حال یه جنگ تحمیلی 8 ساله رو با عملیات صدام ملعون اما با حمایت حدود 100 کشور دنیا و از جمله ابرقدرت‌های اون روز دنیا، آمریکا نماینده بلوک غرب و شوروی کمونیستی نماینده بلوک شرق، هر دو حامیان جدی صدام ملعون بودند، علاوه برخی کشورهای دیگه که جمعاً تا حدود 100 کشور رو میگن، اینها به ایران اسلامی تحمیل کردند که بتونن در منطقه یک نظم جدیدی رو ایجاد کنن. اما به خاطر اینکه خداوند متعال نخواست و به هر حال با رشادت و پایمردی و مقاومت خوب مردم عزیز ما این خواسته اونها محقق نشد و ما شاهد این بودیم که بعد از 8 سال با سرفکندگی کامل، با دست خالی، هم صدام هم اعوان و انصارش به اصطلاح صحنه رو ترک کرده. حتی بعد از اینکه آتش بس پذیرفته شد، برنامه 598 پذیرفته شد، به فاصله 3 هفته ما دیدیم که دوباره همین آمریکایی‌های جنایتکار و اعوان انصارشون، انگلستان، آلمان، فرانسه و اسرائیل و سایرین، اومدن از طریق مجاهدین، منافقین، مجاهدین خلق لشکرکشی کردن که به زعم خودشون یه به اصطلاح دوباره تهاجمی رو علیه کشور عزیزمون داشته باشن که با پایمردی مردم عزیز ما، به ویژه استانهای شمال غربی ما و رزمندگان عزیز اسلام در دفاع و بسیج و ارتش و نیروهای انتظامی، توطئه اونها هم نقشه برآب شد و دست از پا درازدن و شکست خورده هم اونها منطقه رو تحت کردن. و متعاقب این بود که ما دیدیم به هر حال شاید به فاصله حدود 2 سال، چون ببینید پذیرش قطعنامه 598 تیر ماه 67 بود، این عملیات منافقین مرداد ماه 67 بود، 2 سال بعد در 11 مرداد 1369 بود، یعنی 2 اوت 1990، دیدیم که به یک بار صدام ملعون این دفعه به کویت حمله کرد. خب اینا جزء اون وعده های الهی هم هست دیگه، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. کویت کشوری بود که به همراه بعضی از کشورهای دیگه در منطقه انقدر در حمایت از صدام علیه کشور ما پیشرو بود که اینا حتی فتویه های خودشون رو بنا به فتاوی روحانیونشون و مسئولینشون جمع میکردن و میفرستادن برای کمک به صدام، و خدا به هر حال اینجوری اینا رو رو در روی هم قرار داد. نه فقط کویت، بلکه اون هزینه کردی که آمریکا و اعوان و انصارشون انجام دادن برای اینکه به اصطلاح عوام شاخ صدام رو بشکونن، توسط همونهایی هزینه شد که عمدتا در جهان غرب و پیرامون عراق حامیان صدام ملعون در همون جنگ 8 ساله بودن. همونها بودن که رو در روی صدام قرار گرفتن و ما دیدیم صدامی رو که خودشون باد کرده بودن، بزرگ کرده بودن، اینجوری بادشو خالی کردن.
دقیقاً.
و در ادامه هم دیدیم خب این جریان مصادف شد با فروپاشی شوروی سابق، بلوک شرق، و در بلوک شرق هم میدونید دو کشور شاخص بود در حمایت صدامی که شوروی سابق بود، یکی یوگسلاوی که شوروی سابق فروپاشید 15 تا کشور شد، یوگسلاوی هم فروپاشید 7 تا کشور شد، اول 5 تا بعد 6 و 7 هم ازش متولد شد. یعنی دیگه در بلوک شرق ما هیچ کشوری که حامی صدام ملعون باشه ندیدیم. سایر حامیان هم اینجوری دچار یک گرفتاری جدی شدن و هزینه کرد بسیار بالایی رو انجام دادن من جمیع جهات برای اینکه بتونن این صدامی که خودشون علم کرده بودن و به اصطلاح بکشنش پایین. خب بعد از این موضوع بود که البته خب زمین زدن صدام، این جنگ گفتم در 1990 صدام حمله رو شروع کرد تا اونو لشکرکشی کنن بیان، وارد 1991 شدیم. اما در 2003 صدام زمین خورد، یعنی 12 سال اینها برای زمین زدن صدام هزینه کردن. من به عمد دارم این تا تاریخ ها رو میگم تو شنوندگان عزیز خودشون میتونن قضاوت کنن که هزینه یک لشکرکشی 12 ساله اونم توسط یک ائتلاف و گروه های مختلف چقدر زیاد بوده و اینهایی که برای کشتار مظلومان در کشور ما، برای به شهادت رسوندن رزمندگان ما ناعادلانه و جنایتکارانه به ما حمله کرده بودن اینجوری تقاط پس دادن و هم صدام که عامل اونها بود و هم اونهایی که صدام رو حمایت میکردن دوچار یک هزینه کرده بسیار بالایی شدن. خب در ادامه خب شوروی سابق فرو پاشید و جهان اون نظم سیاسی دو قطبیش از بین رفت.
بله
آمریکایی‌ها سریع اومدن یک بسته‌ای رو پیشنهاد دادن و اسمشو گذاشتن نظم نوین جهانی. در ابتدای 1992 دقیقاً یه خورده بعد از شروع جنگ علیه عراق صدام منظورمه و حزب بعد این رو در دنیا رونمایی کردن که اون نظم نوین جهانی به عنوان بسته راهبردی آمریکایی‌ها آقای عبدانی عزیز تا به امروز برقراره. اینها زید اون بسته راهبردی نظم نوین جهانی دو تا بستم ارائه دادن خاص جهان اسلام و این منطقه، یکی به اصطلاح طرح راهبردی خاورمیانه بزرگ بوده و دومی خاورمیانه جدید و هدف اونها این بوده که کشورهای اسلامی رو به واحدهای کوچیک بر پایه قومیت و ناسیونالیسم تقسیم کنن. خب برای اون الان بودجه سالانه دارن میدن از سال 1992 تا به امروز ساختار دیدن آمریکایی‌ها، کارگزار تعریف کردن. یعنی ببینید آقای عبیانی عزیز به طور اگر بخوان ساده تر این موضوع رو بیان بکنیم اینه که در آمریکا جنگ، جنایت، قتل، آدمکشی، تجزیه، جدایی طلبی، انداختن مردم کشورها به جون هم دیگه
اینا بودجه رسمی داره.
بله بودجه رسمی داره، اصلا یه سری شغلشون همینه و این از کجا شکل گرفت؟ از همون مقطع. و اینا همزمان هم برای شکوندن شاخ صدام که خودشون باد کرده بودن هزینه می کردن، هم برای ایجاد فتنه های جدیدی که تا به امروز برقرار دیگه. خب بالاخره این هزینه کرده‌شون ببینید از سال 92 تا الان 34 سال میگذره و به هر حال توی 34 سال اینها کشتارهای بسیاری انجام دادن در کشورهای مختلف اسلامی و منطقه و مسبب همه این جنایت‌ها و عملیات‌های تروریستی هم آمریکایی‌ها بودن.
بله دقیقاً.
آمریکایی‌ها اومدن طالبان و القاعده و جمعه تحریر الشام و داعش و بوکو حرام و همه اینها رو راه انداختن، گروه های بدلی اسلامی حمایت کردن، آموزش دادن، تسلیح کردن و تا به امروز هم این روند برقراره. برای چی؟ برای اون اسلام راستین رو که با پرچم جمهوری اسلامی پرچمش بالا رفته بود رو به اصطلاح تحت شعار قرار بدن. البته خب مردم در جهان اسلام و کل دنیا مردم به یه آگاهی رسیدن، امروز مردم با سواد و فهم بالایی دارن، مردم در دنیا فهمیدن اینها رو، اما به هر حال ذکر اینها خالی از لطف نیست که این روندها رو هم در جریان باشن و بدونن اگر در هر جای دنیا یه کانون تروریستی شعله وره،
بله
در شعله ور کردن اون و فراهم کردن اسباب این آتش و شعله آمریکایی‌ها نقش اصلی رو دارن. چون در آمریکا یه سری شغلشون اینجور چیز دار، آمریکایی‌ها هزینه کرده کلانی رو دارن برای اینکه بتونن این کانون‌های تروریستی رو به وجود بیارن، آموزش بدن، سازماندهی کنن و عملیات‌های تروریستی انجام بدن. ببینید همین داعشی که اینو بعد از صدام عملش کردن که پایه‌گذار داعش هم در ابتدا صدام ملعون بود، یه گروهی رو راه انداخت به نام جماعت توحید و تبلیغ که در واقع از القاعده که آمریکایی‌ها راه انداخته بودن کمک گرفت برای راه اندازی اون. بعد از سقوط صدام آمریکایی‌ها با بهره‌گیری از پسماندها و باقی‌مانده‌های حزب بعد این داعش رو راه انداختن که به زعم باطل خودشون یه ماجراجویی بکنن، اما به لطف رشادت شهید سلیمانی و مدافعین وطن حرم ما الحمدلله نقشه بر آب شد و نتونستن راه به جایی ببرن. امروز داعش جغرافیایی نداره، اما می‌بینی تو برخی از مناطق دنیا عملیات تروریستی می‌کنن، سریع عکس یا فیلم و فتوشاپ می‌کنن به نام داعش منتشر می‌کنن. و خیلی جالبم هست نه رسانه‌هایی که معمولا این اطلاعیه‌های داعش رو منتشر میکنن در دنیا عمدتا خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکاییه.
دقیقاً.
یعنی دقیقاً خودشون قشنگ مهندسی میکنن هم این ور قصه رو هم اون ور قصه رو. بعدم میان خودشون رو سلطه طلب نشون میدن، برای میانجیگری میان و خیلی چیزهای دیگه که ما میبینیم این تاریخ داره تکرار میشه. ببینید الان جنایتایی که ترامپ داره انجام میده، خب ترامپ نقش یک انسان رسانه رو داره بازی میکنه دیگه.
بله.
خودش هم سخنگوی حاکمیت آمریکا شده، هم سخنگوی کاخ سفید شده، هم سخنگوی حزب حاکم در آمریکا است و میبینید با چه ادبیات‌های به ظاهر موجهی داره رفتار جنایت‌آمیز خودش رو توجیه میکنه.
یکی از دوستان میگفت یه تنه داره آمریکا رو به قهقراه میبره.
دقیقاً، دقیقاً. و جالب‌تر هم اینه یه تیمی هم همراهشه. آقای عبدیانی عزیز، یعنی به هر حال این محتواهایی که این منتشر میکنه یه تیم همفکر همراهش هستن، اینا دارن پشتیبانیش میکنن و نشون میده که این عقلانیت نبودنش محدود رفتار ترامپ تنها نیست، بلکه یک تیم پشتیبان در هیئت حاکمه آمریکا هستن که دارن با عدم عقلانیت این فاجعه و جنایت رو در دنیا رقم میزنن. و مطمئنم باشید آقای عبدیانی، همین امروز اگر حالا فرض محال که محال نیست با ما کامل تموم بکنن، مطمئن باشید فردای جبهه جدید را میندازن. همین الان تو رزرو آمریکا بحث چشمداش به خاک کانادا رو داره.
ولی این جنگ تحمیلی سوم یک تفاوت اساسی برای امریکا ایجاد کرد، اونم این که دوم آمریکا بعد از جنگ عراق و کویت که به صورت جدی اومده بود، تثبیت شده بود در منطقه، دیگه این بار بریده شد.
دقیقا. ببینید نه فقط در جنگ عراق و کویت، بلکه اولین ضرب شرطی که ما جانانه مردم ما با دست خالی به آمریکایی‌ها نشون دادن، مقاومت جانانه‌شون در جنگ تحمیلی 8 ساله بود.
بله.
و توی اونجا بود که آمریکا به اصطلاح دومشون رو گذاشتن و کولشون رفتن و تازه کاش میرفتن کلی چندین برابر جنگ تحمیلی 8 ساله 12-13 سال هزینه کرده که بتونن اون صدام که آدم خودشون بود رو بزنن زمین.
دقیقاً.
و در ادامه ما میبینیم هم تو جنگ تحمیلی دوم علیه ما، هم تو جنگ سوم تحمیلی علیه ما هم باز نتونستن راه به جایی ببرن. خودشون جنگو شروع کردن، بعد خودشون هم رفتن واسطه های مختلف رو با التماس
آوردن که بتونن
آتش بس برقرار کنن.
و باز هم این آتش بس گزینه‌ای بود که دنیا بفهمه که اینها آدم‌هایی نیستن که نبشه باهاشون مذاکره کرد و نبشه باهاشون کنار اومد. اینا فقط زبان زور و قدرت رو می‌فهمن. آیه دکتر، از شما خیلی ممنون و متشکرم. ناچارم که از شما خداحافظی بکنم. بسیار یاد گرفتیم از صحبت‌هاتون.
سلامت و شب خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. و ازتون
امید پیروزی کشور عزیزمون و نابودی تمام جنایتکاران در رأس اون ترامپ ملعون و آمریکای تجاوزکار و صهیونیست‌های جنایتکار و عوان انصارشون.
انشاءالله. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر. خدا حافظ.
ما انشالله دقایق بسیار اندکی رو در خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند هستیم و حسابی امروز برنامه خودتون رو مزین کردید، به پیامک‌های قشنگتون حسابی کیف کردیم. اما آقای محمد مسعود مسترالامور عزیز روی خط ارتباطی ما هستن. یک بار دیگه آقا محمد سلام علیکم، کجا هستید؟
آقا سلام علیکم. اتفاق خیلی جذاب و جالب که همین برنامه روزی شد، همین مسئله بود که حسن شروع و انشاءالله حسن ختام با نام ما زمان باشه.
بله دقیقاً.
با همکار طرابلوم داشتم میرفتم که به یه تجمع برسم، دیدم که تجمعی که یه فضایی رو، یه موکبی رو، یه ایستگاه صلواتی رو بانوان منطقه حزب‌گل تشکیل دادن با نام امام زمان روی این موکب نوشته، این خانه منتظر مهدی فاطمه است. من از این عزیز دل که محبت میکنه دینی چای خرما و قند رو روبروی ماشین ها میگیره و نام امام زمان رو بلند میکنه میخوام گفته کنم. خواهم سلام بر شما، بفهمید که وقتی تعارف میکنید چی میگید؟
نظم ظهور و فرج مولا، صلواتش رو یادتون نره.
الله
سلام. آقا تعالی یاد نهی سلامات بفرستید.
الله سلام. محمد و آل محمد. خدا خیرشون بده.
همکار دیگرشون میپرسم که از چه این موکه برپا شده، هدفش چیه؟ سلام بر شما در خدمتی.
علیکم سلام. این موکه از اول روزهای جنگ رمضان شروع شده. ما افطاری میدادیم در اون روزها، بعدش هم ادامه دادیم تا زمانی هم که رهبر عزیزمون امر فرمایند ما اینجا هستیم و نیتمون هم انشاءالله نیتمون توسل به امام زمان و دعا برای فرجشون و انشاءالله برای سلامتی امام زمانه.
از بهترین جلوه هایی که این شواهدی برامون یک خاطره جزئی و کوتاه رو فرمایید.
من خاطره خاص میرمتم بهتون بگم، جز این که میتونم بگم اقبال مردم شب به شب داره بیشتر میشه و اقبال کسانی که شب قبلا حتی با ما با بی‌تفاوتی و حتی با برخوردهای زننده از که رد شدن الان خودشون میگن به سمت موکه و میگن که این چایی که شما میخوایی رو ما اثر عجیبی داره میزه.
چه چاییه؟ شما از بدن جلوه هایی که وقتی چای تعارف میکنید خورما تعارف میکنید دیدی برامون بگید.
همین که میپرسن این چایی به نیت چه منظوری است و ما میگیم به نیت ظهور و فرج مولاست، این لبخند رضایت برای ما واقعا از سر اعماق قلبمون ما خوشحال میشیم.
از همکار دیگرشون در انتهای این گزارش میخوام که زیر این آسمان، زیر این گنبد کبودی و تاره و تیری که انشاءالله تیرگیش، ظلمتش و سیاهیش به روشنی تبدیل میشه در صبح ظهور انشاءالله، دعای آن زمانی برام بکنم.
از خداوند متعال میخوام که طبق این دعا که فرا گرفتیم، اللهم لین قلبی لمولانا صاحب الزمان، خداوند قلب های ما رو به سمت آقا صاحب الزمان لین کن، نرم کن. یعنی همه ما قلب هامون به سوی آقا صاحب الزمان کشیده بشه، پر بزنه.
به 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 من دعا بکنم آقای همکار گرامی، آقای عبدی
جان دلم بفرمایید.
اللهم ارنا سرعت الرشیده و الغرة الحمیده
و کل ناظری به نظرت منی الله.
اللهم عجل ولیش الفرج. آقا چه برنامه خوبی شد. من دوست دارم که چون نیت کردیم در این برنامه نزد فرج بکنیم این قدم ها رو، در این قدم ها همه همکاران در رادیو فرهنگ در رسانه ملی امشب برنامه رو تقدیم و نزد فرج مولامون صاحب الزمان عجل الله تعالی خیر شریف کنیم
انشاءالله. خیلی از شما ممنونم آقا محمد عزیز و به نیابت از تمام هموطنان عزیزمون امشب دعای فرج رو بخونید. ازتون خداحافظی میکنم.
یا علی ارتباط دعا خدا نگهدار.
قربون شما. یا علی مدد. افتخار کردیم و افتخار داشتیم که امروز در کنار شما شنونده های عزیز و ارجمند از سراسر ایران اسلامی بودیم و چقدر از شما انرژی گرفتیم و درس آموختیم و انشالله در روزهای آتی هم در همین ساعت یعنی ساعت 18 الی 20 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه وطنم ایران از رادیو فرهنگ به صورت زنده و مستقیم. عمری باشه باز هم برسیم خدمت یکایک که شما عزیزان جان و ازتون خداحافظی میکنم. یا علی.